بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. در قسمت های قبلی این بحث واژه شناسی مالکیت در آیه مبارکه مالک یوم الدین آیه چهارم سوره هم به پایان رسید. در اونجا عرض کردیم که این آیه دو جور قرائت شده، مالک و ملک، و این دو واژه از نظر واژه شناسی به معنای دو معنا دارن، دو معنای مستقل دارن در مالکیت اعتباری، ولی در مالکیت حقیقی مالک و ملک مفهومن و مصداقن یکیست. حالا در اینجا میرسیم به توضیحاتی درباره مالکیت از منظر قرآن. در قرآن کریم از ماده ملک میم لام کاف واژه‌های مختلفی مشتق شده که مجموعاً واژه‌های برگرفته از ماده میم و لام و کاف 206 واژه است که همه اینها مربوط به مالکیت خدا نیست. در 36 واژه با صراحت مالکیت به خداوند سبحان نسبت داده شده که از این 36 مورد 8 موردش 8 بارش به صورت وصفی است که باز این 8 بار 2 بار کلمه مالک آمده، مثل مالک یوم الدین در همینجا که در سوره هم آیه 4، یا مالک الملک قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. ملک 5 بار آمده، مثل ملک الناس یه نمونه شو آوردیم، ولی 4 بار دیگه هم در قرآن تکرار شده، مثل الملک الحق، الملک القدوس، اینا در قرآن باز داریم. ملک 1 بار در قرآن آمده، فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، سوره قمر آیه 55، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اینجا کلمه ملیک نسبت به خدا داده شده. این 8 بار به صورت وصفی است، 28 بار هم به صورت مصدری ماده ملک در قرآن به کار رفته که نمونه شو اینجا آوردیم، ولله ملک السماوات والارض و هو على كل شيء قدير، آل عمران 189. خب اشاره کردیم که واژه‌های مالک و ملک هنگامی که در مالکیت حقیقی به کار برن مفهوماً و مصداقاً به یک معنا هستش. این رو قبلا براتون توضیح دادم. حالا این واقعیتی رو که ما در جلسات قبل بیان کردیم از آیاتی که واژه‌های مالک، ملیک، مالک و ملک، ملک و ملیک، ملک، ملیک، مالک و ملک در اونها به کار رفته، اینجا خیلی روشن میتونیم این واقعیت رو استنباط کنیم که حالا الان بحث ما اینه. تعبیرهای گوناگون قرآن از مالکیت خدای سبحان، روش بحث ما همطور که خواهران و برادران بزرگوار عنایت دارن اینه که ما در هر آیه همه آیات مشابه رو یک جا در کنار هم تفسیر قرآن به قرآن از باب تفسیر قرآن به قرآن مورد بحث و بررسی قرار بدیم. حالا شما برای اینکه بدونید مفهوماً مالک و ملک یک معنا داره، این تعبیرهای گوناگونی که در قرآن از مالکیت خدا شده رو مورد دقت قرار بدید. تعبیر اول فرمان روای مردم، این یکی از تعبیرهای قرآن هست که در سوره ناس آمده، قل اعوذ برب الناس تا میرسه ملک الناس، فرمان روای مردم. ملک الناس یعنی چی؟ یعنی فرمان روای مردم، توصیف شده خدا به فرمان روای. دومین تعبیری که در قرآن آمده آیه اول از سوره مبارکه تغابن، فرمان روایی ویژه خداست، کسی دیگر در فرمان روایی شریک خدا نیست. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. آنچه در آسمان ها و زمین هست تسبیح خدا میگویند. این له الملک مورد استناد ماست، مورد شاهد بحث ماست. ملک فرمان روایی ویژه اوست، غیر از خدا فرمان روایی وجود ندارد. اینم یه تعبیر. تعبیر مشابه این تعبیر آیه اول از سوره مبارک ملک، تبارک الذی بیده الملک و هو علا کل شیء قدیر، خجسته است، بزرگوار است، آن که فرمان روایی به دست اوست و او بر هر چیزی تواناست. به ید الملک یعنی فرمان روایی در دست قدرت خداست، در دست هیچ کس دیگه نیست. تنها فرمان روای جهان حضرت حق است. تعبیر سوم، فرمان روایی آسمان ها و زمین ویژه خداست، آل عمران آیه 189، ولله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير. فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست، یعنی ویژه خداست، کس دیگر در آسمان ها و زمین فرمان روا وجود ندارد. اینم یه تعبیر. البته این تعبیری که عرض کردیم در بعضی از این عناوین آیات دیگری هم هست، مثلا در همین فرمان روای آسمان ها و زمین بیجه خداست در سوره نور آیه 42، مائده آیه 17، 18، 120، شورا آیه 49، فتح آیه 40، این هم تکرار شده. تعبیر چهارم از مالکیت الهی، فرمان روایی قیامت ویژه اوست. اینا تعبیرهای مختلفی هست که در واقع همه از یک واقعیته. سوره انعام آیه 73، هو الذی خلق السماوات والارض بالحق و یوم یقول کن فیکون قوله الحق و له الملک یوم ینفخ فی الصور عالم الغیب و الشهاده و هو الحکیم الخبیر. این شاهد در این قسمت له الملک یوم ینفخ فی الصور، یعنی روزی که در سور دمیده می شود، اون صدای وحشتناکی که در پایان عمر جهان جهان رو فرا می گیره که میگه نفخ سور، یک صدای مهیبی در جهان تنین انداز می شود که با اون صدا همه موجودات زنده می میرن و دوباره ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون. بعد دوباره یک صدای مهیب دیگری در جهان تنین افکن میشه که همه زنده میشن، نفخ حیات و نفخ خدمتتون عرض کنم موت، که حالا اینم باز در ادامه بحث توضیحات بیشتری در این زمینه میاد. میفهمن لهول ملک یوم ینفخ سور، در روزی که نفخ سور میشود که روز قیامت است، ملک اختصاص به خدا داره، فرمانروایی اختصاص به خدا داره. در همین آیه‌ای هم که مورد بحث ما هست، سوره هم مالک یوم الدین، هم باز هم مالک یعنی فرمانروای روز قیامت، یعنی فرمانروایی روز قیامت اختصاص به خدا داره. آیات دیگری هم هست مثل الملک یومئذ لله، یا الملک یومئذ الحق للرحمن، الملک الیوم لله الواحد القهار. اینا همه در این آیات هم همین جور هست که حالا برای نمونه این دوتا آیه رو ما در اینجا آوردیم. آیه تعبیر پنجم، تعبیر پنجم نفی فرمان روایی از دیگران، سوره برقان آیه 2، الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. اینجا میفرماد خدایی که ملک آسمان ها و فرمان روایی آسمان ها و زمین مال اوست، ویژه اوست، ولم يتخذ ولدا، فرزندی نگرفته، ولم يكن شريك له ولم يكن له شريك في الملك، شریک در فرمان روایی نداره، که تعبیر نفی فرمان روایی از دیگرانه. اولیش اختصاص له الملک، اولی اختصاص ملک به خداست، دومیش نفی فرمان روایی از دیگرانه. نه تنها اختصاص داره، تأکیدی است که اختصاص داره فرمان روایی به خدا، اصلا دیگه هیچ کس جز خدا فرمان روایی در جهان نیست. خب حالا میخوایم اینجا جمع‌بندی کنیم بحثمون رو. مالکیت الهی در قرآن ناظر به فرمان روایی مطلق و نامحدود او در نظام هستی است، یعنی در نظام هستی خداوند به طور نامحدود چیه؟ مالک همه چیز است. و این معنا در این آیه 26 سوره آل عمران به روشنی قابل استنباطه. قل اللهم مالک الملک، بگو خدایا، بار خدایا، ای مالک فرمان روایی. یعنی اصلا فرمان روایی در جهان یه مالک داره، چیه؟ اونم مالک چیه؟ خداست. قل اللهم مالک الملک، مالک فرمان روایی تو هستی. در این آیه قدرت فرمان روایی مملوک حساب شده. اصلا قدرت فرمان روایی، این که توان فرمان روایی، خود این مملوک حساب شده و خداوند سبحان مالک این قدرت. بنابراین نه تنها ملک در قرآن به معنای فرمان رواست، مالک هم در قرآن به معنای چیه؟ فرمان رواست. خدا مالک الملک هست، یعنی مالک فرمان روایی هم چیه؟ هست. بنابراین ما میتونیم به این نتیجه برسیم که آیه چهارم سوره هم، چه بگیم قله بگیم مالک یوم الدین، چه بگیم ملک یوم الدین، هر دو به معنای چیه؟ هر دو معنی تنها فرمان روای روز قیامت است. بنابراین در تفاوتی بین معنای مالک یوم الدین و ملک یوم الدین وجود ندارد و هر دو وجه هم در قرائت نماز هر دو وجه جایز است. انشاءالله در جلسه بعد ویژگی های مالکیت حقیقی رو براتون تبیین خواهیم کرد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.